شرح حکمت‌های نهج البلاغه استاد حجت الاسلام و المسلمین نظافت حکمت 4
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم العجز آفه و صبر و شجاعه و زهد و ثروه و الورع و جنه و نعم القرین الرضا. عجز به معنای ناتوانی است، همچنان که مستحضر هستید. عاجز یعنی ناتوان. معجزه هم که میگن معجزه به این خاطره که طرف مقابل رو، مردم رو ناتوان می کند از این که مثلش رو بیارن. آفت به اون چیزی میگن که موجب فساد می شود. شجاعت معناش روشنه، کسی که جرأت بر اقدام کاری داره میگن شجاعه. زهد در لغت به معنای بی‌رغبتی است. جنه هم در این عبارت به معنای سپر هست. قرین هم که یعنی کسی که با انسان نزدیکه و همنشینه. خب اما عبارت اول العجز و آفه، ناتوانی آفت است. انسان گاهی در زمینه‌های عجز دارد و ناتوانی دارد که نمیتواند توانمند بشود. گاهی نه، در بعضی از زمینه‌ها عجز داره اما خداوند به صورت بالقوه به او قدرت داده که خودشو توانمند کنه. اینجا امیرالمومنین میخوام بگم که اون ناتوانی که انسان سهمی و تقصیری در این ناتوانی دارد، این ناتوانی بده. مؤمن بایستی خودشو توانمند کنه. در هر زمینه‌ای که براش میسوره، هر چه توانایی بیشتر داشته باشه توفیقاتش بیشتر میشه. اگر انسان فقر داشته باشه، خب فقری که خودش کوتاهی میکنه. یه وقت هستش که یه کسی تلاش میکنه خدا بهش نمیده، اون بحث دیگری. یه وقت کسی کوتاهی میکنه، تنبل، پرخواب، کمکار، بی تدبیر، این ناتوانی این قابل نکوهشه. و مهارت های گوناگونی که آدم ها میتونن به دست بیارن. یه خانمی آشپزی بلده که آشپزی بلد نیست، یه مهارت. یکی خیاطی بلده که بلد نیست، یه مهارته. اینا یه جاهایی انسان رو محدود میکنه، این ناتوانی ها. و این که میگن وقتتون رو هدر ندید، یعنی همین. یعنی سعی کنید که اون توانمندیایی که مورد نیازتون هست، چه در امور دنیا چه در امور آخرت و مسائل معنوی، سعی کنید به دست بیارید. در روایات در زمینه‌های مختلف عجز مطرح شده. مثلا میرسیم، حضرت فرمود کسی که نمیتونه دوست به دست بیاره این جزء عجز الناس. خب این یک مهارته، مهارت ارتباط، رابطه برقرار کردن، اینکه انسان بتونه الفت بگیره، دوست پیدا کنه. و نگه داشتن دوست هم، اینم یک مهارته. یا حضرت فرمود که بعضیا عاجزن از شکر. تو مسائل معنوی این که انسان نتونه شکر نعمتهای خدا رو به جا بیاره یا از مردم تشکر کنه، بعضیا عاجزن تشکر کنن. خب این خیلی بده، دل سرد میکنه پدر انسان رو، همسر انسان رو، دوست انسان رو. تشکر کردن انسان ها از یکدیگر، تشکر کردن از خدای متعال که در ورای همه انسان ها به ما لطف میکنه. یاد امیرالمومنین فرمود اطمئنین تو الی کل عهد قبل الاختبار عجز، این که انسان بدون که کسی رو آزمایش کنه به او دل ببنده، آرامش پیدا کنه، در کنار او اطمینان پیدا کنه بدون آزمایش، بدون سابقه قبلی، اینم یه عجزه توی روابط. وقتی ما کسی رو نمیشناسیم به همین راحتی نباید مطمئن باشیم بشویم نسبت به او. خب موارد زیادی هستش توی مسائل اخلاقی و معنوی و مسائل مادی که جزء عجز مطرح شده. بنابراین اگر انسان بخواد روز به روز عجزهاشو کم بکند، باید از وقتش استفاده کنه، باید رو خودش کار کنه، باید خودسازی کند. انشالله که مؤمنین با توانمندیهایی که کسب میکنن و این توانمندیهای مادی در کنار اون توانمندیهای روحی و معنوی میشوند یک انسانهای جذاب و شایستهی که زینت اولیای خدا میتونن باشن و در عمل مبلغ باشن و مروج دین باشن. انشاءالله از همونها باشیم. حکمت بعدی از صبر و شجاعه. صبر و شجاعت، ما وقتی میگن صبر چی تو ذهنمون میاد؟ میگن فلانی صبوره، چه تصویری از اون شخص تو ذهنمون میاد؟ معمولا تصور درستی نداریم، فکر میکنیم صبر یعنی اقدام نکردن، دست روی دست گذاشتن، در اینکه اینجا امیرالمومنین تعریفی از صبر میکنن برخلاف همه تصورات. میگن اتفاقا انسان صبور مرد اقدام است، مثل آدم شجاع. چطور کسی که شجاعه توی میدان عقب نشینی نمیکنه، نمیترسه، اقدام میکنه؟ زندگی هم یه میدان نبرده، در برابر نفس اماره، در برابر شیاطین، و جاده حرکت به سوی خدا یه جاده صافی نیست، مانع سر راهش پیش میاد. باید انسان تلاش کنه موانع رو بزنه کنار مثل شجاع. آقا امام صادق فرمودن سه نوع صبر داریم. توی نهج البلاغه دو نوع صبر مطرح شده، از صبر و صبران، صبرون علی ما تکره، صبرون علی ما تحب. صبر نسبت به چیزایی که دوست داری، صبر نسبت به چیزایی که خوشت نمیاد. امام صادق همین رو سه قسمت گفتن که در قالب ستاش تو همین دوتا دو قسمت می گنجه. فرمود صبر بر طاعت داریم، صبر بر معصیت داریم، صبر بر مصیبت داریم. طاعت یعنی هر موقع میخوایم بندگی خدا رو بکنیم، امری رو اطاعت کنیم، امری که خدای متعال چه خودش مستقیما تو قرآن چه توسط رسول به ما گفته است. خب گاهی این دستورات مطابق میل ما نیست. از خواب شیرین بلند شدن برای نماز، توی هوای سرد وضو گرفتن، هوای گرم تابستان، روزهای بلند روزه گرفتن، اینا صبر میخواد. صبر چی؟ یعنی خودمون رو کنترل کنیم، از میدان اطاعت فرار نکنیم. صبر بر معصیت، زمینه گناه پیش میاد، انسان تو شرایطی قرار میگیره که سر میخوره، انگار وقتی گناه پیش میاد یک نیروی ما رو وادار میکنه، هل میده به سمت گناه، میگن صبر کن، مقاومت کن، مثل یک شجاعی که مقاومت میکنه در جنگ با نفس اماره و شیطان کم نیار. صبر بر مصیبت، گرفتاری پیش میاد، همسر انسان، فرزند انسان، پدر انسان از دست میره، مشکل مالی پیدا میکنه، زود آدم نباید افسردگی بگیره. آسمان که به زمین نیامده. امیرالمومنین یکی از اصحابشون فرزندش فوت کرد، براش نامه نوشتن، فرمود اینو مسافر حساب بکن، نمیرفت سفر خب حالا هم رفته سفر، این دفعه اگه نیاد تو میری پیشش. یعنی مسئله مرگ و خیلی راحت باش برخورد کن. اب نداره قصه خوردن، حتی اشک ریختن، این که انسان دست از پیگیری اهدافش بکشد، دست برداره، هدفش رو تعقیب نکنه. باید هدف رو تعقیب کرد، مثل یک شجاع در برابر مشکلات نباید زانو زد، نباید عقب نشینی کرد. حقیقتش اینه که بدون صبر انسان به هیچ جا نمیرسه و هیچ کس به جایی نرسیده. هر کس به جایی رسیده اهل صبر بوده. صبر، پس انسان صبور همیشه هدفها رو تعقیب میکنه و مشکل اگر پیش میاد سعی میکنه که به هر قیمتی شده مشکل رو، مانع رو بزنه کنار، موانع رو دور بزنه، پافشاری کنه، از خدا کمک بخواد تا نتیجه بگیره. بعدن تو این حکمت ها میرسیم که امیرالمومنین 5 تا سفارش کردن، این که شمین بود که صبر نسبتش با ایمان مثل نسبت سر با بدنه. بدن بدون سر ارزشی نداره، ایمان بدون صبر مثلا معنا نداره، ارزش نداره، مثلا ایمان باقی نمیماند. از صبر و شجاعه. جمله بعدی، از زهد و ثروه. زهد ثروت، زهد به معنی بی‌رغبتی است. کلمه زهد در برابر میل و رغبت به کار رفت. بی‌رغبتی به چی؟ نسبت به دنیا و مظاهر آن و جلوه های آن. یک درجه عالی ایمانه. ببینید دو نوع ثروت داریم. یک ثروت شناخته شده داریم که همه میشناسن. میگن فلانی ثروتمنده یعنی چی؟ یعنی پول داره، زمین داره، خونه داره، ماشین داره، طلا داره. یه سری چیزا ثروته که آدما یا نمیشناسن یا ازش غافلن. مثلا سلامتی به عنوان یک ثروت مطرح شده است. سلامتی خوش یک دارایی بزرگیه که ازش غافلن. از جمله ثروتایی که ازش غافل هستن آدما امنیته. اگر امنیت نباشه در پناه ناامنی مگر ثروتی باقی میماند؟ امنیت خودی ثروت بزرگیه. وقتی ناامنی پیش میاد کلی بایستی هزینه بپردازیم تا امنیت رو به دست بیاوریم. اینم یک ثروت بزرگه. قناعت یک ثروت، به عنوان یک ثروت مطرح شده. چون ثروت ما رو میخواد به چی برسونه؟ به یک خوشنودی، به یک آرامش. نگرانی های ما رو میخواد از بین ببره. میخواییم راحتی پیدا کنیم. با قناعت به همه اینها میرسیم. قناعت اون نگاه رضایتمندانه به موجودی خودمان، که جلسه گذشته به مناسبت بحث عزت خدمتتون گفتم. حالا از چیزایی که به عنوان ثروت خیلی چیزا، فرزند به عنوان ثروته. فرزند صالح ثروت بزرگیه. نیروهای انسانی ثروت‌های بزرگی یک جامعه هستن. اون خانمی که از خانداری گریزانه، از فرزندداری گریزانه که بره پول به دست بیاره برای بچه خودش ارزش قائل نیست. این مثل همونیه که پولهایی رو از دست میده تا یک پولای جزئی به دست بیاره. خیلی مهمه انسان بچه خودش بچه داشته باشه، رو کار کنه، یک انسان فرهیخته تعمیر اجتماع بدهد. گفتن فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است. حالا از جمله ثروتایی که انسان آرزوشو داشته باشه که بهش برسه، ثروت زهده. یعنی از نظر روحی به درجه ارتقا پیدا کند که نسبت به دنیا بی رغبت شده باشد. تو همین نهج البلاغه میرسیم. امیرالمومنین فرمود زهد تو این آیه خلاصه شده. این آیه، آیه 23 سوره حدیده، لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خداوند میگه که خدا میخواد شما به درجه ای برسید که وقتی چیزی گیرتون میاد خوشحال نشید، وقتی چیزی رو از دست میدین ناراحت نشید. لا تعصوا یعنی لا تحزنوا، قصه نخورید بر آنچه از دست دادید فوت شد. و اگر چیزی گیرتون اومد خوشحال نشید. ببینید این نشان، این حالت نشان وسعت روحه. بچه ظرفش محدوده، با یه شکلات بچه خوشحال میشه، به شکلات نرسه گریه میکنه ناراحت میشه، با اسباب بازی خوشحال میشه، اسباب بازیشو از دست بده ناراحت میشه. همین بچه بزرگ که میشه نه با اون اسباب بازی خوشحال میشه، از دست بده ناراحت نمیشه. یعنی اصلا اونقدر بزرگ شده که رفت و آمد اینها در وجود اون موج ایجاد نمیکنه. دینم میخواد انسان رو به وسعت روحی برساند. لازمه زهد، رشد پیدا کردن و دستیابی به یک ظرفیت وسیع و معرفت، معرفت پیدا کردن. ما هرچی به بچه بگیم این ارزش گریه نداره که، متوجه نمیشه. خب ما هم نسبت به عمه معصومی همینجوری، هرچی به ما میگن ارزش نداره، قصهش نخور، چیزای مهمتر هست، بیا بالا. این از اون ثروتایی که نداریم، باید بهش برسیم. و هر ثروتی در پناه زهد ارزشمند میشه ها. یعنی اگه انسان زهد داشته باشه میلیاردر باشه خیلی هم خوبه، چون دیگه ذلیل پول نیست. پول رو در راه آرمان انسانیت و آرمانهای دینی خرج میکنه، خیلی هم خوبه انسان. اگر کسی میلیاردر باشه زهد نداشته باشه، نه به دیگران میده و اینو وسیله فساد قرار میده، همش هم استراب و استرس داره، راحت هم نیست. چرا؟ چون همش میگه نکنه این ثروت از دست برود. ثروت واقعی زهد است. با زهد انسان آرامش داره، با زهد انسان قصه های پوچ و بی‌ارزش ندارد. این روایت رو دقت کنید، الرغبت فی الدنیا تورث الغم. کسی که رغبت داره به دنیا، این نتیجهش غم و قصه هست، حزن. زهد در دنیا راحتی دل و بدنه، یعنی آرامش داره انسان. البته به همین راحتی ها به این دست پیدا نمی کنیم، این درجه عالی ایمان. چجوری انسان به مرحله زهد میرسه؟ معرفت خدا. توی خطبه متقین داریم، از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه و فی عیونهم. خدا در جان متقین عظمت یافت، عظمت خدا تو دلشون اومد، غیر خدا تو چشمشون کوچک شد. دیگه آدم برای چیزای کوچک قصه نمیخوره. خود خدای متعال آرام آرام انسان رو تربیت میکنه، رشد میده. مثل بچه‌ای که رشد میکنه تو مسیر ایمان هم وقتی انسان کلاس کلاس درجه درجه بیاد بالا رشد میکنه. با بیماریایی که آدم پیدا میکنه، با بلاهایی که ایجاد میشه، آرام آرام دنیا در کام انسان بیمزه میشه. با چشیدن مزه حقیقی ایمان و مناجات و بندگی خدا و شیرینی‌های معنوی، انسان آرام آرام به این حالت بی‌رغبتی نسبت به دنیا میرسه. وقتی انسان با بهشت آشنا شد، عشق به بهشت پیدا کرد، آرام آرام دنیا تو چشمش کوچک میشه. وقتی انسان همتش اومد بالا، کم نخواست، آرام آرام به اون درجه میرسه. اینا راههای، وقتی به قبر فکر میکنیم، به مرده ها فکر میکنیم، به زود گذار بودن عمر دنیا فکر میکنیم، اینا راههای رسیدن به زهد. حکمت بعد، الورع و جنه. جنه به معنی سپر هست. چون انسان اصل لغت جن و جننه به معنی پوششه. جن رو میگن جن چون پوشیده شده از چشم ما، دیده نمیشه. جنت رو میگن جنت چون پوشیده شده از درخت. جنین رو میگن جنین چون تو رحم مادر دیده نمیشه. همش هم اینجوریه. قلب جنان، مفاتیح الجنان، چون تو دل، تو سینه دیده نمیشه. اینا همه واژش اینجوری از سپرم که میگن جنه، چون انسان پشتش پوشیده میشود، پنهان میشه. خب کجا سپر لازمه؟ تو میدان جنگ، جایی که تیر میاد سپر لازمه که به انسان پشتش قرار بگیره و آسیب نبینه، سنگ نخوره، تیر نخوره. دنیا یک میدان نبردیه که از ناحیه شیاطین مدام تیر میاد، تیر وسوسه های شیاطین به همه میخوره. توی خطبه 192 داریم که امیرالمومنین فرمود هم به فقیر میخوره، هم به پولدار میخوره، هم به عالم میخوره، هم به جاهل میخوره، به همه میخوره. خب سپر نیاز داریم، تقوا سپره، ورع یعنی تقوای، اونم تقوای از نوع عالیش، تقوای شدید. تقوا یعنی قدرت ترک حرام، اراده قوی داره حرام رو ترک کنه. وقتی انسان اراده داشته باشه که اون چیزی که مشکوک به حرمت اون رو ترک بکنه، میشه ورع، که گفتن اورع الناس من وقف عند الشبهه، کسی که بتونه نزد شبهات، چیزایی که مشکوک به حرمت بیسته. خب وقتی که انسان در برابر وسوسه های شیاطین آسیب ندید، در برابر عذاب پروردگار و این هم آسیب نمیبینه، چون وسوسه های شیاطین ما را به جهنم میکشاند. حکمت بعد، نعم القرین الرضا. قرین یعنی رفیق، یعنی دوست. رضا یعنی خوشنودی. انسان نیاز به رفیق داره، نیاز به انیس داره، نیاز به مونس داره، نیاز داره که یک انسانی در کنارش باشه. خب این انسان ها اولا گاهی مایه دردسرن، یعنی همیشه انسان ها خوشنودی ما رو فراهم نمی کنن، بالاخره یه جایی خلاف میل ما رفتار می کنن، اذیت می کنن ما رو. بعد این انسان ها مردنی هم دیگه، تعارف نداریم دیگه، یعنی هر لحظه احتمال داره بمیره. کل نفس به قول آقا ذائقه الموت، قرآن میگه هر نفسی مرگ رو میچشه. وقتی آدم بعد اونو از دست داد، بعد خودش انسان راضی میشه ناراضی. یکی از چیزایی که مثل یک دوست با وفای سازگار برای انسان میتواند عمل بکند و اسباب خوشنودی انسان رو فراهم بکنه، حالت رضایت است. رضایت یعنی خوشنود بودن. حالا خوشنود بودن به چی؟ به قضا و قدر الهی، راضی بودن از خدا، راضی بودن از زندگی که داریم، راضی باشیم، راضی بودن از امکانات کم. اینا مثل یک قرین، مثل دوست کمککار، مونس آرامش دهنده برای انسان این حالات عمل میکنه. چون اگر کسی ته دلش از خدا راضی باشه، لذت میبره. آدما احساسات رنجاور درونیشون برمیگرده به نارضایتیشون. هر کی از زندگی ناراضیه، همه چی براش تلخ. همه اصلا گم شده شون رضایت میخوان، همه خوشنود باشن، دنبال خوشنودی هن. نمیگن ارضا، کلمه ارضا رو زیاد بکار میبرن، این آدم میخواد خودشو راضی کنه. حالا اگر نمیشه انسان با پول همیشه خودشو راضی کنه، همیشه امکان ارضاء نفس، ارضاء شهوات نیست، اگر باز به این درجه روحی کسی دست پیدا کنه که درونش خوشنود باشد از خدای متعال، توی این زیارت امین الله داریم، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. یعنی وقتی به مقدرات خدا کسی با اون مقدرات آرامش پیدا کرد، از حکم خدا خوشنوده، به قضای پروردگار راضی و خوشنوده، ناراحت نیست، میدونه خدا خیر میخواد برای انسان. وقتی آدم آشنای با خدا معرفت داره راضیه. وقتی انسان به کم دنیا راضی باشد، چه حالت قشنگی داره که امیرالمومنین فرمود هر کس زیاد یاد مرگه به کم دنیا راضی میشه. بعد جالبه در سوره قارعه بهش رو که خداوند توصیف میکنه میفرماید فی عیشتن راضیه. بهش یک زندگیه که توش سراسر خوشنودیه، هیچ کس اونجا نق نمیزنه، ناراحت نیست، احساس کمبود نمیکنه. خب شنیدین که دنیا و آخرت یه رابطه عینی دارن؟ هر جور زندگی کنیم همون طور محشور میشویم. اگر کسی تو دنیا چشم دلش کور باشه، اونجا دیگه چشم نداره. قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. هر کس توی دنیا کوره در آخرت هم کوره، منظور چشم دل دیگه. هر کس تو دنیا ناراضیه اونجای هم تو بهش نخواهد بود. و اتفاقا در حکمت 93 بعدن میرسید که اصلا فلسفه آزمایش های جور و جور پروردگار برای این که خدا میخواد ببینه کیا راضی هم. خدا به بعضی ها بچه نمیده، به بعضی ها پسر نمیده. تو بستگان ما یه بنده خدا بود 7 تا دختر، نه اولی دومی سوم همه دختر. یه بنده خدایم اولی پسر دومی پسر سومی پسر 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 دیگه از آخه کوتاه اومد دیگه، دید فایده نداره. خدای متعال دیگه نمیخواد ببینه کی لجش میگیره، خشم میگیره، کی کوتاه میاد. میگه میپذیره حاکمیت پروردگار را. این که خدای متعال قهار است، بر همه چیز غلبه دارد و البته خدا خیر همه را میخواد. خب اگر کسی تو دنیا به این درجه رسید، تو بهشت هم فی عیشتن راضیه خواهد.